اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف در خدمت قرار داریم. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات ازبکستان میگویند که روز سه‌شنبه 5 گلوله توپخانه از خاک افغانستان بر ازبکستان شلیک شده اما منفجر نشدند. اعلامیه شام سه‌شنبه وزارت خارجه ازبکستان که در صفحه تلگرام به نشر رسیده حاکی است که حوالی 4:20 عصر سه‌شنبه 5 گلوله که به گفته وزارت خارجه احتمالاً از خاک افغانستان شلیک شده بر مناطق سرحدی ازبکستان اصابت کرده است. آژانس خبری فرانسه گزارش داده که گلوله باری تلفات به بار نیاورده اما باعث خسارات اندک بر 4 منزل در شهر ترمز واقع در نزدیکی سرحد شده است. واحد انجینری اردوی ازبکستان گلوله ها را که 5 میان بر یک میدان فوتبال اصابت کرده خونسا نموده است. مقامات طالبان در افغانستان تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان زمامداری طالبان را سرکوبترین رژیم جهان عنوان کرده گفته که عملکرد این گروه در مقابل مردم افغانستان سبب شده تا تعزیرات جهانی علیه آنان ادامه داشته باشد. طالبان حکومت ایالات متحده را به وضعیت بد اقتصادی در افغانستان مقصر خوانده و خواهان رهایی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده افغانستانند. اما خانم امیری در مصاحبه با بی بی سی میگوید که دلیل منجمد شدن این پولها تصاحب افغانستان از راه نظامی بود و آنچه که سبب این اقدام و تداوم تعزیرات شده است به گفته خانم امیری پالیسی طالبان در مقابل مردم افغانستان میباشد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
رینا امیری گفت که طالبان زنان را نادیده گرفتند و رژیم طالبان سرکوبترین رژیم در جهان است. خانم امیری ادعاهای طالبان را که گویا وضعیت برای برگشت دختران به مکاتب مساعد نیست رد کرد و گفت که هیچ مشکل تکنیکی یا لوجستیکی وجود ندارد که مانع رفتن دختران به مکتب شود و طالبان فقط می‌خواهند که جلوه فرصت‌های کاری و آموزشی زنان و دختران افغان را بگیرند. نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اخیراً از حضور در گفتگوها با مقامات طالبان در قطر خودداری کرد و گفت که در وضعیت کنونی حقوق بشر و زنان افغان زیر سلطه طالبان تعامل جامعه جهانی با این گروه نتیجه بخش نیست. این در حالی است که طالبان در همایش بزرگ اخیر خود در کابل بدون حضور زنان در مورد مسائل افغانستان مشورت کردند. مردان به جای زنان در این گرد همایی شرکت کردند و خلاف انتظار در آن همایش در مورد وضعیت کار و آموزش زنان و دختران صحبت نشد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات اداره مبارزه با آفات طبیعی پاکستان روز سه‌شنبه 5 جولای گفتند که سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید موسمی در ایالت بلوچستان جان حداقل 9 نفر به شمول زنان و کودکان را گرفته است. مقامات گفتند که 7 نفر زمانی در شهر کویته مرکز بلوچستان جان باختند که سقف منازلشان در پی باران‌های شدید فرو ریخت. مقامات افزودند که هراس افزایش رقم تلفات وجود دارد. مقامات میگویند که جسد 2 نفری را که سیلاب برده بود در نزدیکی یک بند آب یافت شده و شمار دیگری هنوز هم ناپدیدند. تیم‌های نجات با استفاده از قایق‌ها در تلاش یافتن افراد ناپدید شدند. مقامات گفتند که باران‌های شدیدی که روز دوشنبه آغاز و سه‌شنبه نیز ادامه داشت به 10 منزل مسکونی در ایالت بلوچستان خسارت وارد کرده است. پیمان اتلانتیک شمالی روز سه‌شنبه 5 جولای طی مراحل عضویت سویدن و فنلند را رسما آغاز کرد تا تعداد کشورهای عضو ناتو را در واکنش به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین از 30 به 32 کشور گسترش دهد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از آغاز روند تصدیق عضویت این کشورها گفت که این مهم برای فنلند، سویدن، ناتو و امنیت اروپا اتلانتیک یک روز تاریخی است. پیکا هاوستو وزیر خارجه فنلند گفت که عضویت سویدن و فنلند نه تنها در بخش امنیت ما بلکه به صورت مجموعی با امنیت متحدین این پیمان کمک خواهد کرد. این دو کشور با وجود آن که با نیروهای ناتو تمرینات مشترک نظامی انجام می‌دادند، برای مدت طولانی غیر منسلک بودن خیش را حفظ کرده بودند، اما پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در ماه می تصمیم خیش را برای پیوستن با ناتو اعلام کردند. قمندانی مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده میگوید به معلوماتی که سبب حمایت از عملیات‌های مبارزه با دهشت افغانی یا جلوگیری از قاچاق تسلیحات یا مواد مخدر در آب‌های شرقی میانه شود تا $100,000 جایزه می‌دهد. شهروندان آمریکا واجد شرایط دریافت این جوایز نیستند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این قمندانی گفته است که معلومات دهندگان همچنان می توانند در مقابل معلوماتی که به کشف و توقیف قاچاق شود جایزه های غیر پولی مانند قایق، موتر، مواد غذایی یا سایر تجهیزات را دریافت کنند. این قمندانی گفته است که معلومات دریافت شده ترجمه شده و سپس ارزیابی و تایید می شود و اگر معلومات ارائه شده معتبر شناخته شود و بر اساس آن اقدام صورت گیرد، این قمندانی پس از تجدید معلومات به فرد معلومات دهنده روند پرداخت مستقیم جایزه را تنظیم می کند. قمندانی مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده گفته است که معلومات یا معاونت غیر مهلک که در عملیات‌های مبارزه با تروریسم کمک کند یا سبب شود که نیروهای بحری آمریکایی بارهای غیر قانونی مانند تسلیحات و مواد مخدر را ضبط کند، واجد شرایط پنداشته می شود. اقداماتی که برای تمویل تروریسم در آن پول جمع‌آوری می شود به شمول قاچاق، طیاره‌های بدون سرنشین، یافتن پرزجات یا وسایل کامپیوتری، ذخایر سلاح، مواد انفجاری یا تسلیحات کیمیایی نیز از مسائلند که معلومات در مورد آن بعد دریافت جایزه منتج شده میتواند.
اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپول میگوید که در جریان یک عملیات مشترک که توسط 22 کشور انجام شد، حدود 130 نفر به ظن دست داشتن در قاچاق انسان بازداشت شدند. یوروپول روز سه‌شنبه 5 جولای گفت که اقدامات پلیس که تا 13 جون جریان داشت همچنان منتج به شناسایی بیش از 100 قربانی قاچاق انسانی شده است. این نهاد در مورد هویت قربانیان جزئیات ارائه نکرده است. در جریان این عملیات که در هماهنگی با اداره سرحدی فرانتکس اتحادیه اروپا صورت گرفته، حدود 1,000,000 نفر و 200,000 واسطه نقلیه در مرزهای زمینی، آبی و هوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یوروپول گفته است که در این عملیات 15 کشور اتحادیه اروپا به شمول هرزگوینا، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، سربستان، اوکراین، بریتانیا و لختشتاین اشتراک داشتند. در گزارش رویترز در مورد هویت افراد بازداشت شده و اینکه بیشتر آنان از کدام کشورها بازداشت شدند، معلومات ارائه نشده است. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه جریان راهپیمایی همجنسگرایان را در انقره مختل کرده و ده‌ها تن را بازداشت کردند. مقامات ترکی برگزاری رویدادهای مرتبط با همجنسگرایان را منع کردند، اما حدود 50 نفر در حالی که بیرق‌های با رنگ کمان رستم در دست داشتند از این ممنوعیت سرباز زده و به مناسبت پایان ماه مسمی به افتخار به سمت پارک‌های بزرگ انقره راهپیمایی کردند. سازماندهندگان این راهپیمایی میگویند که حدود 30 تن بازداشت شدند. در گذشته ترکیه یکی از کشورهای با اکثریت مسلمان بود که به همجنسگرایان اجازه برگزاری گردهمایی میداد. عفو ترکیه، نهاد مدافع حقوق بشری، ممنوعیت بر برگزاری گرد همایی های همجنسگرایان را در ترکیه یک عمل نهایت خشن و خودسرانه عنوان کرده است. روسیه روز سه‌شنبه 5 جولای ادعا کرد که برخی از تسلیحاتی که غرب به اوکراین میفرستد از شرق میانه سر برآورده و در بازارهای سیاه به فروش میرسد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اوکراین تا اکنون بیش از 28,000 تن محموله نظامی دریافت کرده و برخی از این تسلیحات غربی در شرق میانه مشاهده شده، اما او برای اثبات این ادعایش هیچ گونه معلومات ارائه نکرد. آقای شایگو افزود که برای به درازا کشیدن جنگ در اوکراین غرب به صورت دست جمعی محموله های بزرگ تسلیحاتی را به کیف میفرستد. مقامات آمریکایی و اروپایی که در ارسال کمک های نظامی به اوکراین دخیلند تا تهیه این خبر در رابطه به فروش سلاح‌های ارسال شده از جانب غرب در بازارهای سیاه ابراز نظری نکردند. دو نظامی مصری حافظ صلح سازمان ملل متحد پس از آن در مرکز مالی کشته شدند و 5 تن دیگرشان مجروح گردیدند که موتر حامل آنان هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. این مرگبارترین رویدادی دیگری بود که کارمندان مأموریت ملل متحد را در این کشور غرب آفریقا هدف قرار داد. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که در 6 ماه نخست سال 2022 میلادی تا کنون 10 کارمند حافظ صلح ملل متحد در مالی کشته شدند. مأموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است، رویدادی که ممکن است طبق قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب شود. و رسانه ها در هند گزارش می دهند که شرکت تویتر حکومت هند را در محکمه به خاطر دستورات اخیر آن در خصوص حذف برخی از مطالب در این شبکه اجتماعی به چالش کشیده و روز سه‌شنبه 5 جولای صورت دعوا را در محکمه درج کرده است. این صورت دعوا بخشی از تقابل رو به افزایش میان توییتر و مقامات هندی را روی قوانین جدید نشان میدهد که به حکومت قدرت بیشتر میدهد تا موضوعات آنلاین را بیشتر زیر مراقبت قرار دهد. کارشناسان میگویند که این قوانین به مثابه سانسور پنداشته میشود. مقامات هند این اقدامات را برای مبارزه با ارائه معلومات نادرست و سخنان نفرت‌آمیز ضروری عنوان کردند. تویتر در گذشته بسیاری از دستورات را برای حذف مطالب پذیرفته و عملی کرده و همچنان در برابر قوانین جدید مقاومت کرده، آن را یک تهدید بالقوه برای آزادی بیان عنوان کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. زلزله اخیر که در ولایت پکتیکا و خوست رخ داد، مردم زیادی را شدیداً متاثر ساخته و اکثر آنان در بی سرپناهی به سر برده و خواستار فراهم نمودن کمک های بیشتر به آسیب دیدگان این زلزله شدند. حمیدالله حمیدی در این مورد گزارش می دهد.
زلزله مرگبار که در اول سرطان رخ داد باعث خسارات جانی و مالی مردم در منطقه جنوب شرقی افغانستان شده است. به اساس ارقام اخیری که سوی سازمان جهانی صحت به نشر رسید، تا اکنون از زخمی شدن 2949 و کشته شدن 1036 تن گزارش شده است. این زلزله شمار زیاد از خانه های گلی را در ولایت پکتیکا و خوست ویران کرده است.
پاکه تاکه میرنا باندو غنا میسه دا معلومات نو سول چې دای سیدای خوردای خراب سوای دای خود ول ساته بات میسه دا پتا ولګه دا د مرشوم د سفر غای په جوړ سو میستر وکیش.
بعد دنبال افزایش تلفات زلزله اخیر در ولایت های خوست و پکتیکا، بحران انسانی در افغانستان افزایش یافته است. شمار زیادی از مردم جهت تداوی به کلینیک های سیار که در این مناطق ایجاد شده است مراجعه می نمایند.
شپږ درس کسون شهیدون لرو، دیارلس سوه نه څلوېښت زخمیان لرو چې اولته چې روزانه د موبایل تیمینه او پیکس تیمینه او پی ډي کې اکې د تروما مریضون بیرته تکرار کیږي.
در همین حال برنامه جهانی غذا گفته است که در اثر زلزله در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست حدود 3000 منازل رایشی ویران شده است. نهادهای بین المللی میگویند به اساس معلومات که در دسترس قرار دارد، حدود 270,000 نفر به کمک نیاز دارند. نورخان که مادرش را در این زلزله از دست داده است، از نهادهای بین المللی میخواهد تا برای آسیب دیدگان این زلزله کمک‌های چی بیشتر فراهم گردد.
میز داتر ډیر ارتیا لري چې میز سره دغه په باره کې مرسته وشي. میز د نړیوال ټولنه ډیره مننه کوي چې میز ته یې په ډیره عجل وخت کې ځنور رسو. باید میز سره نه داسې مرسته وشي چې میز کرینه غونډ ننګ شوي دي، لکه دا کوم خبریالون کوم میډیا چې درې می دا غونډ د راپورټینه په جوړ شوي دي. په دا باندې میز سره کرینه ته داسې مرسته وشي چې میز کرینه بیرته بیا په بوت کې.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای رسیدگی به زلزله زدگان در افغانستان برنامه کمک‌های اضطراری 3 ماهه را آماده کرده و کار روی برنامه درازمدت برای آنان نیز جریان دارد. بر اساس آمار نشر شده از سوی سازمان‌های خیریه بین المللی و مقامات محلی، در زلزله اول سرطان بر علاوه کشته شدن و زخمی شدن هزاران نفر، حدود 3000 منزل مسکونی در ولایت‌های پکتیکا و خوست ویران شده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
صندوق جمعیت ملل متحد میگوید نزدیک به 20,000 زن در سنین باروری و شمول حدود 2,000 زن باردار از جمله کسانی هستند که در اثر زلزله مرگباری که اخیراً در افغانستان رخ داد متاثر شدند. بر اساس اعلامیه صندوق جمعیت ملل متحد که روز دوشنبه 4 جولای نشر شد، تخمین زده می شود که 640 زن باردار در 3 ماه آینده در مناطق زلزله زده زایمان خواهند کرد. و نسرین محمود عزیزی در زمینه نظر دکتر عبدالوهاب متخصص در شفاخانه‌های فیرفکس و آرلینگتن ایالت ویرجینیا را جویا شدم که با سخنان آقای وهاب در رابطه به چگونگی رساندن کمک ها به این نیازمندان آغاز می شود. توجه کنید.
کمک هایی که برای افغانستان خوصاً در مناطق مسجد جسیده صورت باید بگیره بدون موجودیت کلینیک هایی که باید توضیح شود بسیار مشکل است. کمک ها از طریق کسایی که کمک ارسال میکنه باید مرکز برسه، از اونجا به مناطقی که ضرورت هست باید دستریبیوت شود و در اون مناطقی که توضیح میشه باید کلینیک های وجود داشته باشه، مؤسسات وجود داشته باشه که به کسایی که ضرورت داره کمک ها برسه. و کمک ها میتونه کمک های صحی باشه، میتونه کمک های مواد غذایی باشد و ادویه و ترابایت باشد.
در حال حاضر مؤثرترین راه برای کمک به نیازمندا چی است؟
فعلا از نقطه نظری که مردم تکلیف های روحی دارن، تکلیف های جسمی دارن، کمبود مواد غذایی وجود داره، بهترین راهی است که مواد غذایی کافی باید به مردم که ضرورت دارن باید برسه و ادویه و دکتر بسلا هیجوکیشنی که مردم ضرورت داره که سپورت ها باید برسه و یک توسط تیمای صحی باید صورت بگیره با موجودیت اعضای بسلا دفاتر که اونا را کنترل کنه که باید ویست نشه.
جناب دکتر سبدالی که دروازه های مکاتب و تحصیل علم بروی دخترها بسته است، حضور فیزیکی دکترها و نرسها و کادرهای علمی در چنین موارد اضطراری و هم برای آینده زیر سوال میبره. شما چی نظر دارین؟ چی کارهایی باید صورت بگیرم؟
دستفانه من نمیفهم که این کمبود حل فنی ما شما در کشور خود داریم و یک سال تقریبا نصف اعضای جامعه کاملا فعال شده و نمیتونن که تحصیل کنن و آینده اینی کمبود از این بسیار محسوس خواهد بود و این توسط کسایی که منافع دارن این مسائل پلان شده، برای اینکه ما میخواییم که ما میشه متکی به کشورهای بیگانه باشه. از نقطه نظر تحصیل هم کمیت و هم کیفیت از دوش مهم است. برگاه ما شما فعلا اگر فال خود به مکتب روان نکنیم کمیت ترجیم بسلا احساس میشه در آینده، اما اگر بخواییم که در آینده ماهی را بسلا جبران کنیم و زیادتر شاگردار قسمت زیادشان در مکتب روان کنیم در او را به کیفیتش پایان خواد. از این خاطر این مدت یک سال یا دو ساله که اطفال ما از تحصیل دور ماندن نواقص از جبران ناپذیر است و خداوند این کسایی که این تصامیر میگره برای راست دایتشان.
تشکر. بر زنایی که در حال حاضر باردار هستن و زلزله زده هستن چی گفتنی دارین؟
گفتنی من فعلا نیست که تمام زنایی که باردار میباشن از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر روحی و بسلا سپورت فیزیکی از هر زمانی که برشان بیشتر می باشد، اینا ضرورت دارن برزی که اونا نتانه خود تغذیه می کنن بلکه طفل هم تغذیه می کنن و طفل نشنمای طفل بسیار زیاد سریز مواد غذایی بیشتر ضرورت دارن، ویتامین های بسیار زیادتر ضرورت دارن، اینا زیادتر ضرورت دارن که به کلینیکا و اتراب برن که خودشان فشارشان مسالشان شکرشان اینا در دوران بارداری باید چک شده. ما خود ما در قسمت های وقتی که جنگ بود در قسمت های کلینیک هایی که بسلا ریفیوژی ها بودن ما خودم کار کردیم در اونجا، ما در اونجا بسلا دایه ها را تربیه میکردیم که برن، ما کلینیک داشتیم، خانم ها امرای ما کمک میکردن، دایه ها میامدن ما درس میدادیم، این یک سیستمی بود که ما میتونستیم که بسلا کمپ هایی که در کشور خارج در قسمت های مدل آف نویر ما اونا را تانستیم که تربیه کنیم و مرتلتی و وفیات اطفال خانما فلقلاده پایان آمده بوده. اما ما در یک شرایط فعلا قرار داریم که در شرایط جنگ هم نیست، اما از جهالت ما سبب از این شده که وفیات اطفال و وفیات مادرهای مفقوده بیشتر شده و این مسئله است که باید دولت توجه کنه و دولت اگر حق نداشته باشن و تجربه نداشته باشن تحصیلش نداشته باشن من نمیفهم که این مسئله تا کهی کمک های کشورهای جانه پیشرفته یا کشورهای دیگر بیایی را کمک کنن امکانش وجود نداره اینو اگر کمک هم برش داده شوه اما موانعی که وجود داره که چطور توضیح شوند یا این خانم ها در کلینیک ها گرفته نتانند و یا به خانم ها به شکل دایه ها و نفس تربیه نشد و کسایی که دکتر نتانه اونا رو ببینه این کمک ها چطور بتانه به مردم برسه باید یک دولت وجود داشته باشه که تصانیه بگیره اما ما این خلا را در قسمت افغانستان میبینم فعلا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها برنامه جهانی غذای ملل متحد هشدار می‌دهد که منازعات، تغییر اقلیم، کووید 19، قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی، سوخت و کود کیمیایی، ثبات و توسعه در منطقه ساحل آفریقا را بیشتر تهدید می‌کند. گزارش خبرنگار استاد آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که موج از گرسنگی و رنج بخش از ساحل را فرا گرفته است و مردم را تا سرحد ناامیدی و کندی پیشرفت سالهای قبلی به پیش میبرد. این اداره ملل متحد گزارش میدهد که 12.7 میلیون تن به شدت با قحطی روبرو هستند، از جمله 1.4 میلیون نفر در آستانه گرسنگی قرار دارد. این گزارش میگوید 6 میلیون کودک دچار سوی تغذیه حاد هستند و در صورت عدم چاره‌جویی آنها در معرض بیماری و حتی مرگ قرار میگیرند. الکساندر لوکوزیه، مشاور ارشد آمادگی و پاسخ اضطراری برنامه غذایی جهان WFP برای غرب افریقا است. او که از داکار در سنگال صحبت میکرد، هشدار داد که تعداد افرادی که از گرسنگی حاد رنج میبرند و تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذی احتمالاً در فصل فیلی کمبود غله که ذخایر مواد غذایی در پایین ترین حد خود است، افزایش خواهد یافت.
آنچه را می‌بینیم این است که گرسنگی شدید عمدتاً ناشی از منازعات است که همچنان باعث بیجا شدن گسترده جوامع می‌شود و در عین حال خشونت اغلب مردم را از دسترسی به بازارها، مزارع یا کمک‌های بشردوستانه باز می‌دارد. منطقه ساحل در افریقا همچنان یک تکان اقلیمی را با بارندگی های بسیار بسیار اندک در سال 2021 متحمل شده که یکی از بدترین وضع کاهش بارندگی را در 40 سال اخیر نشان می دهد.
لوکوزیا می گوید که جنگ در اوکراین قیمت مواد غذایی و انرژی را افزایش داده است. او می افزاید که این امر همچنین منجر به کمبود کود مورد نیاز برای فصل کش شده است که اکنون به پایان رسیده است. وی خاطر نشان کرد تنها کمتر از نیمه از نیاز منطقه به کود تأمین شده است. او میگوید که این امر میتواند منجر به کاهش 20% تولیدات محصولات زراعتی در این منطقه در سال جاری شود و سطح گرسنگی را بلندتر برد. او میگوید در زمانی که منابع موجود برای پاسخ به شرایط اضطراری فعلی رو به کاهش است، تقاضاها در منطقه به بالاترین حد خود رسیده است. او میگوید کمبود منابع مالی برنامه غذایی جهان را مجبور میکند تا تعداد افرادی را که کمک دریافت میکنند کاهش دهد و جیره های دریافتی را برای بقیه زینفان نیز کاهش میدهد.
Even before the conflict in Ukraine drove up the global
حتی قبل از اینکه درگیری در اوکراین قیمت‌های جهانی غذا، سوخت و کود را افزایش دهد، ما مجبور شدیم جیره‌های غذایی را تا 50% در تمام کشورهای ساحلی و همچنان نیجریا و جمهوریت دموکراتیک کنگو کاهش دهیم. در این حال برنامه های تغذیه اضطراری ما نیز با کمبود بودجه مواجه است که همراه با کاهش هایی که در مورد عملیات خود ذکر کردم فشار زیاد را بر منابع کمی که در فقیرترین خانواده ها باقی است وارد می کند.
مشاور برنامه غذایی جهان می گوید برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده با 329 میلیون دلار برای تداوم عملیات هایش و جلوگیری از تبدیل شدن ساحل با آنچه که او یک فاجعه انسانی همه جانبه می نامد نیاز دارد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کشورهای عضو سازمان ناتو اخیراً اسناد پیوستن فنلاند و سویدن به این سازمان را رسماً امضا کردند. پس از این اقدام انتظار می رود که قانونگذاران همه کشورهای عضو ناتو جهت تصویب این اسناد غور و رأی گیری کنند. روسیه که مخالف گسترش ناتو در همسایگی خود می باشد قبل از این گفته بود که در صورت استقرار نظامیان و تجهیزات ناتو در فنلاند و سویدن اقدام بالمثل را اتخاذ خواهد کرد. گزارش را در این زمینه از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
با دنبال اعلام پیروزی روسیه برای تصرف ولایت لوهانسک در شرق اوکراین، نظامیان روسی تلاش‌های رزمی خود را بر تسخیر دونیتسک ولایت همجوار لوهانسک متمرکز ساخته‌اند. وزارت دفاع بریتانیا پیش‌بینی کرده است که نظامیان روسی ممکن برای تصرف دونیتسک از تاکتیک‌های قبلی خود که در مبارزه برای کنترل لوهانسک استفاده کرده بودند، کار گیرند. تصرف لوهانسک یک پیروزی بزرگ برای مسکو تلقی می‌شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سربازان خود به خاطر کسب این پیروزی سپاسگزاری کرده است.
همه سربازان شامل در جنگ که این پیروزی را به دست آوردند باید استراحت کنند و توانایی های رزمی خود را افزایش دهند.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که نظامیان اوکراینی روز سه‌شنبه خطوط جدید دفاعی را در دونیتسک تشکیل داده اند. در عین حال اردوی اوکراین با نشر این ویدیو در صفحات اجتماعی خود گفته است که استفاده از دستگاه‌های پرتاب راکت های مارس ساخت ایالات متحده را آغاز کرده اند. با وجود ادامه جنگ در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور میگوید که بازسازی اوکراین وظیفه مشترک همه کشورهای دموکراتیک میباشد.
این جنگ تنها به ما تعلق ندارد. این یک جنگ داخلی در یک گوشه از شرق اروپا نیست. نه، این حمله روسیه بر همه آن چیزهایی است که برای شما و برای من ارزش دارد. به همین دلیل بازسازی اوکراین یک پروژه داخلی و یک پروژه متعلق به یک کشور نیست، بلکه وظیفه مشترک همه کشورهای جهان دموکراتیک است.
دنیس شمهل صدر اعظم اوکراین که روز دوشنبه در کنفرانس احیای مجدد اوکراین در سوئیس صحبت میکرد گفت کشورش برای تطبیق برنامه‌های بازسازی به 750 میلیارد دلار نیاز دارد.
امروز خسارات مستقیم و زیربناهای اوکراین به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسد. بیش از 1200 نهاد تعلیمی، بیش از 200 شفاخانه، هزاران کیلومتر لوله گاز، شبکه‌های آبرسانی و برق‌رسانی، جاده‌ها و خطوط آهن یا تخریب شده و یا هم از بین رفته است.
علاوه بر خسارات رسیده به زیربناهای اوکراین، سازمان ملل متحد می‌گوید که تهاجم روسیه بر این کشور حدود 7 میلیون نفر را در داخل اوکراین بیجا ساخته و بیش از 5 میلیون تن دیگر مجبور به ترک این کشور شده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.